دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام سال نو و به مناسبت ایام ماه مبارک رجب. با ما همراه باشید با ویژه برنامه قطره ای از دریا. دوستان عزیز شنونده ویژه برنامه قطره ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محسن مدیحی، کارشناس معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مدیحی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما و همینطور خدمت همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
ما در برنامه قبلی خدمتتون بودیم و نکته مهمی رو بیان فرمودید درباره راه خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها، با توجه به اینکه اکثر ماها همیشه دنبال راه‌های مادی می‌گردیم برای خروج از بن‌بست‌ها. راهی رو از کلام حضرت امیر بیان فرمودید که من یتقی الله یجعل له مخرج، و تعبیر اخرای این آیه قرآن بود که کسی که تقوا پیشه کنه خداوند برای او راه خروج از مشکلات و بن‌بست‌ها رو فراهم میکنه. به تعبیر حضرت امیر، اگر آسمان و زمین بر کسی بسته باشه و همه در واقع راه ها و منفذ های اون در واقع مسدود باشه، خداوند راه خروجی رو قرار میده از اون برای کسانی که تقوا پیشه میکنن. خب این یک در واقع توجهی رو به نظرم جلب کرد، توجه مخاطبان رو به راه های فرازمینی. قاعدتا از این راه های فرازمینی باز هم میشود در کلام حضرت امیر علیه السلام در آیات قرآن پیدا کرد. شاید یکی از اونها خود قرآن و رجوع به قرآن باشد که در آیات قرآن بیان شده که شفاء لمن فی الصدور بیان شده آیات قرآن، یا شفاء و رحمت للمؤمنین بیان شده، تعابیری از این دست که به هر حال این شفا بودن خودش نوعی آرامش بخشی، رضایت بخشی و ایجاد راه خروج از بن‌بست‌ها و مشکلات هست. از کلام حضرت امیر استفاده بفرمایید و این مطلب رو تنقیح کنید برای شنونده.
خیلی از موقع ها خداوند متعال نعمت های گوناگونی رو در اختیار ما قرار داده، ولی عدم تذکر یعنی غفلت کردن از اون نعمت ها باعث میشه ما از اون نعمت ها بهره ای نداشته باشیم یا بهره ما بسیار اندک باشه. یه مثال عرض بکنم خیلی میتونه کمک بکنه به این مطلبی که درش هستیم. اون مثال چیست؟ یه نفر فرض بکنید یه بیماری سختی داره،
بله،
و این از این بیماری سالها در رنجه، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، ولی بعد از 20 سال متوجه میشه که داروی این درد روی تاخچه خونش بوده، مثلا کافی بوده فلان دارو رو به یه ترتیب خاصی که یک پزشک مجرب درد رو میشناسه میگه این قرص رو مثلا شما 3 تا با هم دیگه بخور، مثلا داریم میگیم. بعد این 3 تا قرص رو که با هم دیگه میخوره تمام دردهاش بهبود پیدا میکنه. این فرد چقدر تأسف خواهد خورد که 20 سال با درد و رنج و بیماری عجین بوده و همراه بوده که درمانش هم درمان گران قیمتی نبوده، درمانش در دسترس بوده، فقط بعد این قرص رو این آقا به این ترتیب و با این دوز مصرف میکرده مشکل حل میشده. خیلی از نعمتهایی هم که خداوند متعال به ما داده معمولا به همین ترتیب مورد غفلت قرار میگیره. یکی از آیاتی که در قرآن کریم هست و من اسم این آیه رو گذاشتم آیه خوشبختی، به همین مطلب اشاره میکنه. یکی از آیات قرآن کریم،
بله،
تمام آیات قرآن کریم شفای دردهای ماست، ولی شفای دردهای سینه های ماست. اینو کی میفرماید؟ خود خداوند متعال در آیه 57 سوره مبارکه یونس میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، ای مردم از جانب خدا برای شما موعظه آمده، و شفاء لما فی الصدور، شفای دردهای سینه های شما در این کتابه، و عمده و مهمترین دردها دردهایی است که در سینه انسان هست. بیماری بیرونی انسان رو موقعی رنج میده که انسان در صحنه درون از اون بیماری ناراضی باشه.
بله.
سختی های میدان بیرونه زندگی ما موقعی ما رو اذیت میکنه که ما در مقام درون به مقام رضا نرسیده باشیم. ولی ابا عبدالله الحسین با همه سختی های روز عاشورا هیچ وقت درمانده نیست، غمگین نیست، افسرده نیست، مضطرب نیست، هر چند که ممکنه اشک به چشم مبارکش باشه. ولی این جمله رو شنیدید که بیان فرمودند هر مقدار که به ظهر روز عاشورا نزدیکتر میشد میدیدن چهره حضرت برافروخته تر و بانشادتر و شادابتر میشد. این چه سری است که در خانه اوست؟ این همین سری است که فرد در درون دلش در مقام رضاست. میشه این انسان این گونه باشه؟ بله، اگر شفاء صدور رو بلد باشه. اون چیزی که سینه انسان رو شفا میده آیات قرآن کریمه، شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. بعد خداوند متعال میفرماید ایام شادی است دیگه.
بله،
میفرماید شادی حقیقی قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. این شادی های ظاهری دنیایی اینها شادی حقیقی نیست، چون دنیا همیشه در تطوره. یه روز فقره، یه روز غناست، یه روز بیماریه، یه روز سلامتی. این که بگیم آقا شما انشالله همیشه سلامت باشی یه حرفیست که واقعی نیست. به هر ترتیب یه نفر مریض میشه.
نره.
میشه انسان در بیماری هم خوشبخت باشه؟ بله. اونی که با رحمت خدا عجینه، اگر او رو درون سلول انفرادی هم بگذارن نشاط خودش رو از دست نمیده. اون زندانبان تعریف میکنه امام راحل دستگیر شده در زندان قصر تو سلول انفرادی، من دیدم ساعت 6 بعد از ظهر هر روز صدای قدم زدن میاد. خب یه مقدار مشکوک شدم، گفتم چیه جریان، نگاه کردم دیدم ایشون قدم، گفتم چیه. ایشون گفت من هر روز این ساعت خونه خودم که بودم یه مقدار ورزش میکردم و قدم میزدم. ما یه ذره اوضاع زندگیمون بالا پایین میشه تمام برنامه‌مون به هم میریزه. الان این مزاح رو هم بکنیم، خیلی از موقعا میگیم آقا من از روز شنبه دیگه رژیم میگیرم، من از روز شنبه دیگه ورزش میکنم، اوضاع زندگی مرتب بشه، این برنامه علمی رو پیاده میکنم. ولی ببینی هیچ وقت هم محقق نمیشه. میگه آقا چرا؟ میگه نه این کارم انجام نشد. چرا؟ چون من آرامش ندارم. اما ایشون رو فرستادن تو سلول انفرادی که هستش حتی شبهه این بوده که در اون زمان ایشون رو اعدام بکنن.
بله.
ولی برنامه قدم زدن روزانه تغییر نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این قلب آرامه. میشود در عین همه سختی ها قلب انسان آرام باشه؟ بله. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
همون تعبیری که فرمودن با دلی آرام و قلبی مطمئن.
بله.
به دیدار خدا. این هم در طول زندگی است. بله.
میشه انسان این گونه زندگی بکنه؟ بله. ولی خب من از قرآن دورم. خواستی قلبت آرام بشه نسخه اصلی رو بردار. نسخه اصلی قرآن کریمه. قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. لذا اگر بخوایم نسخه بدیم، تو برنامه قبلم مثال زدیم، حالا اینم برمیگرده. من با دوستم با همسرم مشکل پیدا کردم، یکی از مهمترین کارهایی که انجام بدید اینه تدبیرهای خودت رو بذار کنار. ممکنه درستم باشه، ولی ریشه تدبیرهای اینیه که بنده عرض میکنم. وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، یه صفحه قرآن رو تلاوت بکن، بذار خدا با تو حرف بزنه. قرآن کریم رو باز بکن، چند آیه از آیاتش رو تلاوت بکن، یه صفحه از قرآن رو بخون.
از کلام مبارک حضرت امیر هم در این زمینه متبرک کنیم برنامه رو در زمینه
کلام امیرالمؤمنین این هست که در حکمت 91 آقا امیرالمؤمنین میفرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. همون جور که بدن انسان خسته میشه و نیاز به خواب داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به تغذیه داره، قلب انسان هم همین گونه است. قلب انسان هم خسته میشه، قلب انسان هم افسرده میشه، قلب انسان هم شادابی خودش رو از دست میده بر اثر امورات عادی زندگی. البته اشاره بکنیم و جلسه قبل گفتیم اونی که قلب انسان رو مسموم میکنه و میکشه گناهه. قلب انسان توسط گناه کشته میشه، تیر میخوره.
بله.
شنیدید فرمود نظر مسموم، نگاه مسموم سهم من سهام ابلیس.
تیری از
نگاه مسموم شیطان. تیری از تیرهای شیطانه. وقتی بدن انسان و قلب انسان تیر خورد مریض میشه. وقتی مریض شد با دیگران مشکل پیدا میکنه.
وقتی اگر... مریض شد و این مریضی زیاد شد دیگه قرآن هم نمیتونه اون رو شفا بده، بلکه در واقع
اونجا
گمراهیشو بیشتر میکنه.
بله بله. حالا اون دیگه بحث دیگریست اگر به اون حد برسه. بله. در شرایط اولیه قلب من اگر بیمار شد باید با توبه درستش بکنم. مطلبی شما میفرمایید این گونه است، اگر من توبه نکردم و گناه روی گناه اومد و بر قلب انسان مهر خورد و قلب انسان مرد،
بله
قلب انسان قلب میمیره، وقتی قلب انسان مرد اگر به اون حد دیگه رسید، اون وقت آیات قرآن هم اثر روش نمیگذاره هیچ، بلکه او رو از خدا دور میکنه.
یهدی بهی من یشا و یزل بهی من، بعضی هم در واقع این قرآن باعث گمراهیشون میشه، گمراهیشون رو بیشتر میکنه.
بله حالا این نکته رو شما فرمودید، باید اینو دیگه عرض بکنم. آیه قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین.
بله
آیات قرآن شفا و رحمت هست ولی برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه نفر مثل فضیل عیاض شنیدید با یه آیه قرآن هدایت هم میشه، هرچند که سارق بوده و سر گردنه میگرفته ولی قلبش مهر نخورده بوده به دلیل بعضی از اعمال خیری که حتی در ضمن کار خلافش داشته.
بله
در این اینکه گناه میکرده یه ارتباطهایی داشته با خداوند متعال، یه قسمتهایی تقوا رو رعایت میکرده،
به زن همه پلهای کرده، امانتداری میکرده. بله. در کاروانی که زن بوده بهش نزدیک نمیشده.
بله. بله همه پلهای پشت سر رو خراب نکرده بوده، لذا چون قلبش مهر نخورده همون آیه قرآن رو که شنیدید در نیمه شب شنیده بوده، همون باعث توبه او میشه. خب پس این، ولی اگر به حدی شد که قلب انسان مرد، بله این به سوی اختیار خود منه که من گناه پشت گناه از فرصتهای توبه استفاده نکردم، حالا قلب انسان همون گونه میشه که شما شنیدید. مثالش هم این هست، یه میوه خوب برای یه فرد باعث قوت میشه، ولی اگر این معده مسموم باشه، این معده زخم باشه، همون میوه خوب باعث میشه درد معده من بیشتر بشه. اشکال از اون میوه نیست، اشکال از معده من هست.
باران که در لطافت تپش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بسیار عالی جناب استاد مدیحی، نکته خیلی خوبی را اشاره فرمودید. یکی دیگر از راه های خروج از مشکلات و بنبست ها مراجعه به کلام خداوند قرآن هست که حضرت امیر در جای جای نهج البلاغه به این مطلب اشاره فرمودند. در جایی میفرمایند که این قرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، این ظاهرش بسیار زیباست و باطنش بسیار عمیق هست و میتونید بهره‌های مختلف از این قرآن بگیرید. حالا این ادامه داره، البته این کلام طولانی تر هست، من خواستم فقط استشهاد کنم به این جملات ابتدایی این کلام. در خدمتتون هستیم برای اینکه در این دقایق پایانی باز هم در مورد قرآن از کلام حضرت امیر استفاده بفرمایید و راه خروج از بنبست‌ها رو بیشتر تبیین کنید.
عرض کردیم که امیرالمومنین در حکمت 91 می‌فرماید ان هاذه القلوب تمل کما تمل الابدان، قلب‌های شما شادابی خودش رو از دست میده، خسته میشه، همچنان که بدن‌ها هم این گونه است. چه بکنیم که این قلب نشاط خودش رو پیدا بکنه؟ چه بکنیم که این قلب زنده تر بشه، شاداب تر بشه، با طراوت تر بشه، اون چیزی که همه دنبالشن؟
بله
گفتیم شرایط بیرونی این رو فراهم نمی‌کنه برای ما. اون چیزی که قلب انسان رو رشد میده و زنده میکنه ذکر خداست. لذا حضرت فرمود فابتغوا لها طرائف الحکم، بگردید دنبال سخنان زیبا و حکمتهای متعالی، حکمتهای بلند و حکمتهای تازه. این حکمتها بلندترینش و اصلیترینش و ریشهیترینش در قرآن کریم و کلام اهل بیت هست. لذا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید فقر او ما تیسر من. من میخوام تو این چند دقیقه باقی مونده یه نسخه عملی ارائه بدم. درباره قرآن کریم سخن بسیار میتوان گفت.
بله.
ولی یه نکته کاربردی این هست. همینی که خداوند متعال میفرماید فقر او ما تیسر من. هر مقدار که براتون میسر قرآن رو قرائت بکنید. قرآن یه کتاب عادی نیست. شما ببینید نسخه یک پزشک موقعی که اون دارو خریداری بشه و خورده بشه یا تزریق بشه طبق دستور اثر میگذاره و اگر دوز دارو به میزان مناسب نباشه اثر نمیگذاره. خیلی از موقع‌ها خصوصا تو شرایط فعلی خیلی از داروها بسیار گران قیمته، بعضی ممکنه نتونن تهیه بکنن. ولی خداوند متعال در قرآن کریم و درباره قرآن کریم این رو به گونه ای قرار داده که همه میتونن ازش بهره مند بشن. شما شنیدید حتی اگر کسی سواد هم نداشته باشه، ما در روایت داریم قرآن کریم رو باز بکنه و به آیات قرآن نگاه بکنه، این نگاه اثر داره. هر چند که بالاترین میزان اثر رو اون کسی میگیره که در آیات قرآن تدبر میکنه.
بله
امیرالمومنین میفرماید لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها. بله در قرائتی که تدبر نیست هیچ خیری نیست. این داره اشاره میکنه به کمال قرائت. ولی اون روایتی هم که میفرماید شما حتی اگر به خط قرآن نگاه بکنید از نورانیتش بهره مندید، برای کسی که امکاناتشو نداره. خود قرائت قرآن نسخه است و اثر میگذاره در دلها. خود قرائت قرآن،
بله،
نامه ای داره امام راحل خطاب به فرزندش سید احمد رحمت الله علیه ما که مضمونش رو من عرض میکنم، شاید شما هم شنیده باشید. اونجا میگه که فرزندم از قرائت قرآن بی بهره نباش، هرچند که مضمون آیات رو متوجه نشی، نامه محبوب به حبیب خودش یه اثری داره که اون اثر در قلب انسان قرار میگیره، هرچند مفاد اون رو محبوب ندونه. مضمونش من عرض کردم.
بله.
شما دیدید یه نفر یه نامه ای رو بفرسته از کسی که مورد محبت و محبوب من هست، خود اصل رسیدن اون نامه در دل انسان اثر میگذاره. قرآن کریم هم این گونه است.
نامه رو میبوسه، رو چشاش میذاره،
سینش میذاره.
بله.
رو سینش میذاره. و قرآن چون یه کتاب عادی نیست، هر مقدار که انسان حتی قرائت بکنه در زندگیش اثر میگذاره. و خواص آیات قرآن حالا بحث دیگری است که شما شنیدید. یه نمونهش رو من عرض بکنم. فرمود اگر کسی بعد از هر نماز سوره قل هو الله احد رو به عنوان تعقیبات نماز بخونه، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو برای او جمع میکنه. و شما بسیاری از این نسخه های جانبخش رو شنیدید که اینها حقیقتا در قلب انسان اثر میگذاره و مکانیسم اثر بسیاری از اینها رو هم ما نمیدونیم.
همونطور که قاریان بزرگ قرآن که به کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که اکثرشون مسیحی بودن، رفتن و قرائت قرآن کردن و مخاطبان مسیحی بودن یا از ادیان دیگر بودن، اینها خیلی هاشون ایمان آوردن به اسلام صرفا به خاطر شنیدن کلامی که معنی اون رو نمیفهمن. وقتی از اونها پرسیدن شما که از این کلام هیچی نفهمیدید، فقط زیبایی قرائتش رو شنیدید و اینها، آیا به خاطر زیبایی قرائتش ایمان آوردید؟ گفتن نه، ما زیبایی قرائتش ما رو مسحور نکرد، این کلام که ما میشنیدیم حس میکردیم که این کلام از جای دیگری داره بر قلب ما وارد میشه، حتی اگر معنیش رو نفهمیدیم، انرژیی که ما از این کلام گرفتیم باعث شد ایمان بیاریم. واقعا خیلی تعبیر عجیبیست، همین تعبیری که حضرت عالی فرمودید که خیلی وقتا حتی ما نمیفهمیم این چه تأثیر خاص و چه خواصی داره این آیه که ما اینطور ازش تأثیر میگیریم. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مدیحی. فرصت برنامه پایان رسید، از شما التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره‌ای از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
راهیان نور.
بسم رب شهدا. این روزها دلم سنگینی می کند، هوای چشمانم بارانی است، گرد و خاک گرفته خاطراتم را، حال چمدانی جامانده در ترمینال را دارم. دلتنگ روزهایی هستم که نمی دانم تقدیر دوباره برایم رقم خواهد زد یا نه. می خواهم هوای دل صاف شود، نور خورشید بتابد بر سرزمین این دل. خودم را این ور آن ور می زنم، همچون حال دیوانه‌ای که دلش لک زده برای تو. حال آن آدم برزخی را دارم که دلش هوای بهشت کرده. از قافله راهیان جا نمانده ای که بدانی چه به روزم آمد. می دانی دلم کمی اروند می‌خواهد، کمی زندگی میان آب و آتش. دلم کمی شلمچه می‌خواهد، کمی خاکی شدن در شب‌هایش. دلم کمی هویزه می‌خواهد، کمی خلوت با علم الهدا و یارانش. دلم کمی معراج می‌خواهد، کمی خلوت با شهدای گمنامش. دلم کمی طلایه می‌خواهد، کمی خلوت با همت و باکری‌هایش. آری من از خودم عجیب به تنگ آمده‌ام که اینگونه دستانم را مسترانه بالا گرفتم، جامانده ای که دوای دردش گیر یک لحظه نگاه شماست. میخواهم یک بار دیگر هم که شده زیر سقف شهدا نفسی تازه کنم پر از عطر خدا، اما چه کنم، جامانده. آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط. آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
شلم چه و غروب طلاییم، قرار هر دل بی قراریم، دوباره باز دل من هواییم، به هوای نقطه رهاییه. آی شهدام دعایی به حال ما، یه نگاهی بکنید به خادمان، دست دست توی راه میگن خدا خدا، قرار ما با همه یه شهدا کر با بلا.
ای کاش باورمون بشه که پایان این سفر اونایی که اومدن دلتنگ شهدا میشن، اونایی که نیومدن دلتنگ تر. این روزا عاشقای شهدا چند هستن؟ یه دست اونایی که نتونستن امسال بیان راهیان نور، یه دست دیگه اونایی هستن که راهیان نور اومدن و زود برگشتن. اما بدتر از همه اینها حال اون خادمیه که کنار شهدا زندگی کرد و این روزا برگشت خونشون. دلامون برای شهدا تنگ شده. ای کاش شهدا یه بار دیگه نگاهمون کنن، یه بار دیگه اسم ما رو هم جزو خادما و ظاهراشون بنویسن. ای کاش شهدا آخر امسال برای همه خادما، برای همه ظاهرا، برای همه اونهایی که دوست دارن تو این مناطق بیان و عرض ادب کنن به شهدا، یه سفر کربلا بنویسن، از همون کربلاهایی که خودشون خواستن. باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بحر قربانی، سوی حسین رفتن با چهره خونین. زیبا بود انسان معراج انسانی. یا علی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بار بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، پچ پچ میکنه تو گوشه برگ آباد دوباره، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. چه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حالا که رو شاخ غاش گفته عطر خنده، جاری شده کوچه کوچه آواز برنده، چشم شده میزبان آهوی رمنده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. بیدار شده چشم سبزه ها رو آب میده، با ناز بنفشه گیسوهاشو تاب میده، هستی رو نفس بکش بوی گلاب میده، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. بهار شهر و ده و خونه به خونه، میکوبه نسیم به در که باز نگیر بهونه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
قرن نو، سال نو، فصل نو، ماه نو بر همه شما سروران عزیز و ارجمند مبارک باش. نوروز آغازی است برای مهر ورزیدن و به صلح رسیدن. انشالله که همه شما در این لحظات بهاری حال دلتون خوب باشه و تلاش بکنید برای رسیدن به خوبی ها، و در واقع باید سال خوبی هم داشته باشید. البته سال خوب رو خودتون باید بسازید و کار شما ساختن هست. انشاءالله که معمار خوبی در سال جدید باشید برای ساختن روزهای خوب خودتون، و امیدوار هستیم همه ما بتونیم از این فرصتهای شعبان که ماه فضیلت هست استفاده بکنیم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان و ماه مهمانی خداوند. یا مقلب قلب او را شاد کن، یا مدبر خانه اش آباد کن، یا محول احسن الحالش نما، از بدیها فارق البالش نما. احسن الحال تقدیم شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب.
یا محمد الحوت.